برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب داستان‌های دلنگیز ادبیات فارسی نوشته خانم دکتر زهرا کیا خانلری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به داستان بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی. من چند صفحه‌شو خوندم، اجازه بدید ادامه بدیم.
خواهش میکنم، لطف میکنم.
ممنون. چندی بر این منوال با پری چهرگان و گلرخان شب و روز را به شادی گذراندند تا آنکه دربان از این راز آگاه گشت و از ترس جان بیامد بر شاه توران بگفت که دخترت از ایران گزیده است جفت. افراسیاب از این سخن چون بید در برابر باد بر خود لرزید و خون از دیدگان فرو ریخت و از داشتن چون این دختری تأسف خورد. کرا از پس پرده دختر بود، اگر تاج دارد بد اختر بود. کرا دختر آید به جای پسر، به از گور داماد ناید ببر. پس از آن به گرسیوز فرمان داد که نخست با سواران گرد کاخ را فرا گیرند و سپس بیژن را دست بسته به درگاه بکشانند. گرسیوز به کاخ بیژن رسید و صدای چنگ و بانگ نوش و ساز به گوشش آمد. سواران را به گرد در و بام برگماشت و خود به میان خانه جست و چون بیژن را میان زنان نشسته دید که لب بر می سرخ نهاده و به شادی مشغول است، خون در تنش به جوش آمد و خروشید که ناپاک مرد، فتادی به چنگال شیر ژیان، کجا برد خواهی تو جان زین میان. بیژن که خود را بی سلاح دید بر خود پیچید و خنجری که همیشه در موزه پنهان داشت بیرون کشید و آهنگ جنگ کرد و او را به خون ریختن تهدید نمود. گرسیوز که چنان دید سوگند خورد که آزارش نرساند. با زبان چرب و نرم خنجر از کفش جدا کرد و با مکر و فسون دست بسته نزد افراسیابش برد. شاه از او بازخواست کرد و علت آمدنش را به سرزمین توران جویا شد. بیژن پاسخ داد که من با میل و آرزو به این سرزمین نیامدم و در این کار گناهی نکردم. به جنگ گراز آمدم و به دنبال باز گمشده‌ای به راه افتادم و در سایه سروی به خواب رفتم. در این هنگام پری بر سر من بال گسترد و مرا خفته به بر گرفت و از اسبم جدا کرد. در این میان لشکر دختر شاه از دور رسید. پری از اهرمن یاد کرد و ناگهان مرا در عماری آن خوب چهر نشاند و بر او هم فسونی خواند تا به ایوان رسیدم. از خواب بیدار نشدم. گناهی مرا اندرین بوده نیست، منیژه بدین کار آلوده نیست. پری بیگمان بخت برگشته بود که بر من همی جادویی آزمود. افراسیاب سخنان او را دروغ شمرد و گفت میخواهی با این مکر و فریب بر توران زمین دست یابی و سرها را بر خاک افکنی. بیژن گفت که ای شهریار، پهلوانان با شمشیر و تیر و کمان به جنگ می روند. من چگونه دست بسته و برهنه بی سلاح می توانم دلاوری بکنم؟ اگر شاه می خواهد دلاوری مرا ببیند، دستور دهد تا اسب و گرز در دست من بگذارند. اگر از هزاران ترک یکی را زنده بگذارم، پهلوانم نخوانند. افراسیاب از این گفته سخت خشمگین شد و دستور داد او را زنده در گذرگاه عام به دار مکافات بیاویزند. بیژن چون از درگاه افراسیاب بیرون کشیده شد، اشک از چشم روان کرد و بر مرگ خود تأسف خورد، از دوری وطن و بزرگان و خیشان نالید و به باد سبا پیام ها فرستاد. ایا باد بگذر به ایران زمین، پیامی ز من بر به شاه گزین، به گردان ایران رسانم خبر و از آنجا به زابلستان برگذر، به رستم رسان زود از من خبر، بدان تا ببندد به کینم کمر، بگویش که بیژن به سختی در است، تنش زیر چنگال شیر نر است، به گرگین بگو ای یل سست رای، چه گویی تو با من به دیگر سراز. بدین ترتیب بیژن دل از جان برگرفت و مرگ را در برابر چشم دید. از قضا پیران دلیر از راهی که بیژن را به مکافات می‌رساندند گذر کرد و ترکان کمربسته را دید که داری برپا کرده و کمند بلندی از آن فروهشتند. چون پرسید دانست که برای بیژن است، به شتاب خود را به او رساند. بیژن را دید که برهنه با دستهایی از پشت بسته، دهانش خشک و بیرنگ بر جای مانده است. از چگونگی حال پرسید. بیژن سراسر داستان را نقل کرد. پیران را دل بر او سوخت و دستور داد تا دژخیمان کمی تأمل کنند و دست از مکافات بدارند و شتابان به درگاه شاه آمد. دست به سینه نهاد و پس از ستایش و زمین بوسی بخشودگی بیژن را خواستار شد. افراسیاب از بدنامی خیش و رسوایی که پدید آمده بود گله ها کرد. نبینی که از این بی‌هنر دخترم، چه رسوایی آمد به پیران سرم؟ همه نام پوشیده رویان من ز پرده بگسترد بر انجمن، که از این ننگ تا جاودان بر درم، بخندند همه کشور و لشگرم. سرانجام افراسیاب پس از درخواست‌های پیاپی پیران راضی گشت که بیژن را به بند گران ببندند و به زندان افکنند و به گرسیوز دستور داد که سراپایش را به آهن و زنجیر ببندند و با مسمارهای گران محکم گردانند و نگون به چاه بیفکنند تا از خورشید و ماه بی بهره گردد و سنگ اکوان دیو را با پیلان بیاورند و سر چاه را محکم بپوشانند تا به زاری زار بمیرد. سپس به ایوان منیژه برود و آن دختر ننگین را برهنه بی تاج و تخت تا نزدیک چاه بکشاند تا آنکه را در درگاه دیده است در چاه ببیند و با او به زاری بمیرد. گرسیوز چنان کرد و منیژه را برهنه پای و گشاده سر تا چاه کشاند و به درد و اندوه واگذاشت. منیژه با اشک خونین در دشت و بیابان سرگردان ماند. پس از آن روزهای دراز از هر در نان گرد می کرد و شبانگاه از سوراخ چاه به پایین می انداخت و زار می گریست. شب و روز با ناله و آه بود، همیشه نگهبان آن چاه بود. از سوی دیگر گرگین یک هفته در انتظار بیژن ماند و چون خبری از او نیافت پویان به جستنش شتافت و هرچه گشت گم کرده را نیافت. از بداندیشی درباره یار خود پشیمان گشت و چون به جایگاهی که بیژن از او جدا شده بود رسید، اسبش را گسسته لگام و لنگونزین یافت. دانست که بر بیژن گزندی رسیده است. با دلی از کرده خود پشیمان به ایران بازگشت. گیو به پیش بازش شتافت تا از حال بیژن خواستار شود. چون اسب بیژن را دید و از او نشانی نیافت، متوش بر زمین افتاد، جامه بر تن درید و موی کند و خاک بر سر ریخت و ناله کرد. بگیتی مرا خود یکی پور بود، همم پور و هم پاک دستور بود، از این نامداران همو بود و بس، چند و گسار و چه فریاد رس. کنون بخت بد کردش از من جدا، چون این ماندم در دم اژدها. گرگی ناچار به دروغ متوسل شد که با گرازان چون شیر جنگیدیم و همه را بر خاک افکندیم و دندانهایشان به مسمار کندیم و شادان و نخجیر جویان عزم بازگشت کردیم. در راه به گوری برخوردیم. بیژن شبرنگ را به دنبال گور برانگیخت و همین که کمند به گردنش افکند، گور دوان از برابر چشمش گریخت و بیژن و شکار هر دو ناپدید شدند. در همه دشت و کوه تاختم و از بیژن نشانی نیافتم. گیو این سخن را راست نشمرد و گریان با او نزد شاه رفت و پاسخ گرگین را باز گفت. گرگین به درگاه آمد و دندانهای گراز بر تخت نهاد و در برابر پرسش شاه جوابهای یاوه و ناسازگار گفت. شاه فرمود تا به بندش کردند و زبان به دلداری گیو گشود و گفت: سواران از هر طرف می فرستم تا از بیژن آگهی یابند، و اگر خبری نشد شکیبا باش تا همین که ماه فروردین رسید و باغ از گل شاد گشت و زمین چادر سبز پوشید، جام گیتی نمای را خواهم خواست که همه ی هفت کشور در آن نمودار است. در آن می نگرم و به جایگاه بیژن پی می برم و تو را از آن می آگاهانم. بگویم تو را هر کجا بیژن است، به جام این سخن مرمرا روشن است. گیو با دل شاد از بارگاه بیرون آمد و به اطراف کس فرستاد. همه شهر ارمان و توران را گشتند و نشانی از بیژن نیافتند. همین که نوروز خرم فرا رسید، گیو با چهره زرد و دل پردرد به درگاه آمد و داستان جام را به یاد آورد. شهریار جام گوهرنگار را پیش خواست و قبای رومی به بر کرد و پیش جهان آفرین نالید و فریاد خواست و پس به جام نگریست و هفت کشور و مهر و ماه و ناهید و تیر و همه ستارگان و بودنی ها در آن نمودار شد. هر هفت کشور را از نظر گذراند تا به توران رسید. ناگهان بیژن را در چاهی به بند گران بسته یافت که دختری از نژاد بزرگان به غمخواریش کمر بسته است. پس روی به گیو کرد و زنده بودن بیژن را مژده داد. ز بس رنج و سختی و تیمار اوی، پر از درد گشتم من از کار اوی. ز پیوند و خیشان شده ناامید، گدازان و لرزان چو یک شاخ بید. چو ابر بهاران به بارندگی، همین مرگ جوید بدان زندگی. جز رستم کسی را برای رهایی بیژن شایسته ندیدند. کیخسرو فرمود تا نامه ای نوشتند و گیو را روانه زابلستان کرد. گیو شتابان دو روز راه را یک روز سپرد و به زابلستان رسید. رستم چون از داستان آگاه گشت، از بحر بیژن زار خروشید و خون از دیده بارید، زیرا که از دیرباز با گیو خیشاوندی داشت. زن گیو دختر رستم و بیژن نواده او بود و رستم خواهر گیو را هم به زنی داشت. به گیو گفت: زین از رخش بر نمی دارم مگر آنگاه که دست بیژن را در دست بگیرم و بندش را به سویی بیفکنم. پس از آنکه چند روز به شادی و رامش نشستند، نزد کیخسرو شتافتند. کیخسرو برای رستم جشن شاهانه‌ای ترتیب داد و فرمود تا در باغ گشادند و تاج زرین و تخت او را به زیر سایه گلی نهادند. درختی زدند از بر گاه شاه، کجا سایه گسترد بر تاج و گاه. تنش سیم و شاخش ز یاقوت زر، بر او گونه گون خوشه‌های گوهر. عقیق و زبرجد همه برگ و بار، فروهشته از شاخ چون گوشوار. بدو اندرون مشک سوده به می، همه پیکرش سفته بر سان نی. بفرمود تا رستم آمد به تخت، نشست از بر گاه زیر درخت. کیخسرو پس از آن از کار بیژن با او سخن گفت و چاره کار را به دست وی دانست. رستم کمر خدمت بر میان بست و گفت: گرایت به مژگان من در سنان، نتابم ز فرمان خسرو انان. گرگین نیز به وساطت رستم مورد بخشش شاهانه قرار گرفت، اما چون کیخسرو از نقشه لشکرکشی رستم پرسید، پاسخ داد که این کار جز با مکر و فریب انجام نگیرد و پنهانی باید آماده کار شد تا کسی آگاه نگردد و به جان بیژن زیان نرسد. راه آن است که به شیوه بازرگانان به سرزمین توران برویم و با شکیب فراوان در آنجا اقامت گزینیم. اکنون سیم و زر و گوهر و پوشیدنی بسیار لازم است تا هم ببخشیم و هم بفروشیم. پس از آن 7 تن از دلاوران و 1000 سوار دلیر برگزید و به راه افتاد. لشکریان را در مرز ایران گذاشت و خود با 7 پهلوان همه با لباس بازرگانان به شهر توران روی آوردند. 10 شتر بار گوهر و 100 شتر جامعه لشکریان را حمل می کرد. چون به شهر خوتن رسید، در راه پیران ویسه را که از نخجیرگاه باز می گشت دید. جامی پر از گوهر نزدش برد و خود را بازرگانی معرفی کرد که عزم خرید 4 پا و فروش گوهر دارد و از او حمایت خواست و جام پر گوهر تقدیمش کرد. پیران چون بران گوهرها نگریست، بر او آفرین کرد و با نوازش بسیار به خانه خود دعوتش نمود. اما رستم اجازه خواست که جای دیگری بیرون شهر برگزیند. پیران وعده کرد که پاسبانان برای نگهداری مال و تجارش برگمارند. رستم خانه ای گزید و مدتی در آن اقامت کرد. از گوشه و کنار برای خرید دیبا و گوهر به درگاهش رو نهادند و او مدتها در آن خانه به داد و ستد پرداخت. روزی منیژه سر و پا برهنه با دیدگان پر اشک نزد رستم شتافت و پس از ثنا و دعا با زاری و آه پرسید: ای بازرگان جوان مرد که از ایران آمده ای، بگو که از شاه و پهلوانان، از گیو و گودرز چه آگاهی داری؟ هیچ نشنیده ای که از بیژن خبری به ایران رسیده باشد و پدرش چارگری جوید؟ آیا نشنیده اند که پسرشان در چاه در بند گران گرفتار است؟ رستم ابتدا بر این گفته ها گمان بد برد و خود را به ظاهر خشمگین ساخت و گفت: نه خسرو می شناسم و نه گیو و گودرز را، اصلا در شهری که کیخسرو است اقامت ندارم. اما چون گریه و زاری دختر را دید، خوردنی پیشش نهاد و یکایک پرسش هایی کرد. منیژه داستان بیژن و گرفتاریش را در آن چاه ژرف نقل کرد و خود را معرفی نمود. منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب، کنون دیده پرخون و دل پرز درد، از این در بدان در و رخسار زرد، همینان کشکین فراز آورم، چون این راند ایزد قضا بر سرم، برای یکی بیژن شوربخت، فتادم ز تاج و فتادم ز تخت. و درخواست کرد که اگر به ایران گزارش افتد و در درگاه شاه گیو و رستم را ببیند، آنها را از حال بیژن آگاه سازد. رستم دستور داد تا خورش‌های بسیار آوردند و از جمله مرغ بریانی در نانی پیچید و در درونش انگشتری جای داد و گفت: اینها را به چاه ببر و به آن بیچاره بده. منیژه دوان آمد و بسته غذا را به درون چاه انداخت. بیژن از دیدن آن همه غذاهای گوناگون متعجب گشت و از منیژه پرسید که آنها را از کجا به دست آورده است. منیژه پاسخ داد که بازرگانی گرانمایه از بحر داد و ستد از ایران رسیده و این خورش ها را برایت فرستاده است. بیژن چون دست برد ناگهان چشمش به انگشتری افتاد که مهر پیروزه رستم بر آن نقش بسته است. از دیدن آن خنده بلند سر داد، چنان که منیژه از سر چاه شنید و با تعجب گفت: چگونه گشادی به خنده دو لب، که شب روز بینی همی روز و شب. بیژن پس از آن که او را به وفاداری سوگند داد، راز را بر او فاش نمود و گفت که آن گوهر فروش که مرغ بریان داد به خاطر من به توران زمین آمده است. برو از او بپرس که آیا خداوند رخش است. منیژه شتابان نزد رستم آمد و پیام بیژن را رساند. رستم چون دانست که بیژن راز را با دختر در میان نهاده است، خود را شناساند و گفت: برو، همین که هوا تیره شد و شب از چنگ خورشید رهایی یافت، بر سر چاه آتش بلندی برافروز تا به آن نشانه به سوی چاه بشتابم. منیژه بازگشت و به جمع‌آوری هیزم شتافت. منیژه به هیزم شتابید سخت، چون مرغان برآمد به شاخ درخت. چو از چشم خورشید شد ناپدید، شب تیره بر کوه لشکر کشید. منیژه بشد آتشی برفروخت که چشم شب تیرگون که چشم شب قیرگون را بسوخت. رستم زره پوشید و خدا را نیایش کرد و با گردان روی به سوی چاه آورد. هفت پهلوان هر چه کردند نتوانستند سنگ را بجنبانند. سرانجام رستم از اسب به زیر آمد. زیزدان زور آفرین زور خواست بزد دست و آن سنگ برداشت راست. بینداخت بر بیشه شهر چین، بلرزید از آن سنگ روی زمین. پس کمندی انداخت و پس از آن که او را به بخشایش گرگین واداشت، از چاه بیرونش کشید. برهنه تن و مو و ناخن دراز، گدازنده از درد و رنج و نیاز. همه تن پر از خون و رخسار زرد، از آن بند و زنجیر زنگار خرد. سپس همگی به خانه شتافتند و پس از شستشوی شترها را بار کردند و اسبها را آماده رفتن ساختند. رستم منیژه را با دلاوران از پیش فرستاد و خود با بیژن و سپاهیان به جنگ افراسیاب پرداخت و پس از شکست او با اسیران بسیار به ایران بازگشتند. پهلوانان ایران چون خبر بازگشت رستم و بیژن را شنیدند، به استقبال شتافتند و آنها را به درگاه کیخسرو آوردند. رستم دست بیژن را گرفت و به شاه سپرد. شاه بر تخت نشست و فرمود تا بیژن به پیشش آمد و از رنج و تیمار و زندان و روزگار سخت و دختر تیر روز سخن گفت. شاه بفرمود 100 جامه دیبای روم، همه پیکرش گوهر و زرش بوم. یکی تاج و 10 بدره دینار نیز، پرستنده و فرش و هر گونه چیز. به بیژن بفرمود که این خواسته ببر پیش دخت روان کاسته. برنجش مفرسای و سردش مگوی، نگر تا چه آوردی او را بروی. تو با او جهان را به شادی گذار، نگه کن بر این گردش روزگار. داستان بعدی اسکندر و کید هندی. اسکندر و کید هندی از داستانهای دوره تاریخی شاهنامه است. در این داستان فردوسی نشان داده است که اسکندر پیروز و جهانگیر چطور در برابر حیله شاه هند و پذیرفتن هدیه‌های او و به زنی گرفتن دخترش از ستیز جویی و تسخیر سرزمین هند دست برداشته و از در آشتی در آمده است. کنون این زمان روز اسکندر است که بر تارک مهتران افسر است. شاهی بود در هند به نام کید که جانش با دانش جفت بود و دلش با خرد همراه. 10 شب دمادم از پس هم خوابهای شگفت‌انگیز دید و از این حال نگران شد. فرمود تا همه دانایان هند انجمن کردند، خوابها را بر ایشان نقل کرد، اما کسی از آن میان تعبیر نتوانست کرد. تا یکی از درباریان به شاه گفت: ای شهریار، نامداری دانشمند به نام مهران وجود دارد که به شهر آرام نمی گیرد و ما را مردم نمی شمرد. زندگیش در بیابانها و مصاحبتش با دد و دام و خرم و آهوست و خوراکش برگ گیاهان. مر این خوابها را بجز پیش اوی مگوی و زنادان گزارش مجوی. کیتشاه شاد گشت و در زمان پای به اسفندر آورد و به جستجوی مهران شتافت. حکیمان با او به راه افتادند و پس از چندی مهران را یافتند. شاه بدو گفت که ای مرد یزدان پرست که در کوه با قرم داری نشست، به جرفی بدین خواب من گوش دار، گزارش کن و یک به یک هوش دار. پس خوابها را چنین نقل کرد. شبی با آرامی بی ترس و بیم تنها خفتم، نه در دل اندیشه‌ای داشتم و نه در سر شتابی. نیمه بیشتری از شب گذشته بود که در خواب خانه ای دیدم چون کاخی بزرگ که پیل سترگی در آن دیده می شد، اما هیچ دری از کاخ نمودار نبود جز سوراخ تنگی در جلو که پیل جیان از آن می گذشت بیان که تنش از آن تنگی زیانی بیند، خودش از روزن گذشته و خرطومش در آن مانده بود. شب دیگر تختی دیدم از شاه تهی مانده و بیگانه‌ای بر آن نشسته و تاج بر سر گذاشته. شب سوم کرباسی دیدم که 4 مرد به آن آویخته و از هر سو می کشندش، نه کرباس پاره می گشت و نه مردان از کشیدنش به سطوح می آمدند. شب چهارم تشنه ای را بر لب جویباری دیدم که ماهی بر او آب می ریخت، اما تشنه از آب می گریخت، مرد از پیش دوان و آب از پس روان. مرد از پیش دوان و آب از پس روان. شب پنجم شهر کوچکی دیدم که همه مردمش کور بودند، اما کسی از کوری به خشم نیامده بود، از داد و دهش و خرید و فروخت همه جا آباد بود، اما یکدیگر را نمی دیدند. شب ششم شهری دیدم که همه مردمش دردمند بودند، اما نزد تندرست می رفتند و از حالش می پرسیدند و برایش غمخواری می کردند که چونی بدینسان به درد اندرون، تنی دردمند و دلی پرز خون. کسانی که از ناتندرستی جانشان به لب رسیده بود می خواستند چاره کار تندرستان بکنند. شب هفتم اسبی دیدم در دشتی چمان، 2 پای و 2 دست و 2 سر داشت. دهانش از 2 سوی می چرید، اما بر تنش راه بیرون آمدن گیاه نبود. شب هشتم 3 خم دیدم که 2 تای آن پر آب و 3 تهی و خشک بود. 2 نیک مرد از خمهای پر آب بر می داشتند و در خم میان تهی می ریختند، اما نه از آن 2 کم می شد و نه بر لب خم خشک نمی می رسید. شب نهم گاوی را دیدم در آفتاب خفته و گوساله‌ای لاغر و خشکیده پیشش افتاده است. ماده گاو کلان از گوساله بیتوش و توان شیر می‌خورد. شب دهم چشمه فراخی دیدم که از هر سو راه و شکافی داشت. همه دشت یکسر پر از آب و نم، ز خشکی لب چشمه گشتم 2 جم. چون مهران این سخن کید را شنید، او را آرامش بخشید و گفت: از این خوابها دل بد مکن که بر شاهیت گزندی میرسد، که نه بر شاهیت گزندی میرسد و نه نام بلندت پستی میگیرد. اما چنان خواهد شد که اسکندر با سپاهی گران از روم و ایران به هند شتابد. اگر به آبرویت پابندی، خرد را یار کن و برای جنگ آماده مشو که تاب او و لشکرش را نمی آوری. صاحب چهار چیز هستی که از کهان و مهان جهان کس نظیر آن را ندیده است. یکی چون بهشت برین دخترت، که زو تابدن در زمین افسرت. دیگر فیلسوفی که داری نهان، بگوید همه با تو راز جهان. سه دیگر پزشکی که هست ارجمند، ز دانندگان نام کرده بلند. چهارم قدح کندرو ریزی آب، نز آتش شود گرم و نز آفتاب. ز خوردن نگیرد کمی آب اوی، بدین چیزها باز خر آب روی. اگر خواهی که اسکندر در این سرزمین درنگ نکند، این چهار چیز را به او بسپار که چاره کارت همان است. اکنون به خوابهایت پاسخ میگویم. خب وقت اون تمام شد آقای رحیمی. این پاسخ مهران خوابگزار رو بر خوابهای شاه هندوستان به دیگه بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر، روز شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز به خیر و خوشی.
همچنین سپاسگزارم، لطف کردید.